بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت إمام موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم. شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. از جوار مرقد شریف ایشون مهمان منازل شما میشیم از طریق شبکه جهانی ولایت با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های گفتگو و نگاهی به کتاب الحوار الهادئ یا گفتگوی آرام. همگونه که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، اخیرا کتابی در نقاط مختلف کشور ما پخش شده و در اون کتاب نویسنده جناب دکتر قامدی ادعا کرده که متن مناظرات خودش و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی است، از اون رو که در این کتاب تغییرات و دستبردی صورت گرفته و مطالبی تغییر و تحریف انجام داده شده، ما از دو تن از شاگردان بزرگوار و دو تن از محققین مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که دو تن از شاگردان حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستند دعوت کردیم تا همچون گذشته در خدمت این دو بزرگوار باشیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوالقاسمی. از هر دو بزرگوار و از دو کارشناس محترم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. به نمایندگی از شما خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادبی میکنیم و از محضرشون خواهش میکنم که فتح بابی عنایت بفرمایند تا مطلب رو شروع کنیم.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خود سال روز شهادت دردانه اسمت و طهارت فاطمه معصومه، آن میوه شاخسار توحید، همشیره ماه و دخت خورشید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خدا در قیامت شفاعت همه ما رو بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید دو برنامه خودتون. امیدواریم که بتونیم از محضر شما استفاده کافی رو ببریم. حاجی ابوالقاسم در خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و شما جناب قزوانی عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن سالگرد رحلت جانگداز حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر گرانقدر امام رضا و عمه امام جواد رو خدمت همه بینندگان محترم تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم از این که دعوت ما رو پذیرفتید و همچون هفته های قبل تشریف بردید به برنامه خودتون. من با اجازه جناب آقای یزدانی سوالات از محضر شما آغاز کنم، البته اگر امکانش هم هست در خصوص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مطلب چیزی اگه دارید بیان بدارید و سپس ما سوال رو آغاز کنیم اگر صلاح میدونید.
خب اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. در مورد مقام و جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما قابل صحبت کردن نیستیم. کسی که فضیلت او رو ائمه معصومین علیهم السلام مطرح فرمودند قبل از ولادت اون حضرت و بعد از رحلت اون حضرت، ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم به تعریف و تمجید از اون حضرت بپردازیم، ولی برای تبرک و تیمن دو روایت از روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده در مورد اون حضرت خدمتتون عرض خواهم کرد. استفاده از امام رضا علیه السلام روایت نقل شده است که از اون حضرت راجع به زیارت قبر حضرت معصومه سلام الله علیها سوال شد. عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألت عن زیارت فاطمه بنت موسی علیه السلام، حضرت در جواب فرمودند من زارها فله الجنه، هر کس که به زیارت اون حضرت برود بهشت برای اوست. و روایت دیگری از امام جواد علیه السلام نقل شده که اون حضرت فرمودن من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، هر کس که به زیارت قبر عمه من در قم برود بهشت برای اوست. این دو روایت رو مرحوم ابن قولوی در کتاب کامل الزیارات صفحه 536 نقل فرمودن. و البته حالا اگر بخوان بعضی ها سوال پرسن که این له الجنه آیا فقط صرف زیارت است که موجب بهش میشه، اینجا یک معنای مفصلی داره. من فقط برای نمونه یک روایت رو از آقای البانی که تصحیح کرده برای شما بیارم تا یه وقت به ما شیعان اشکال نگیرن آقا شما روایت هایی میخونین که مزامینش غیر قابل قبوله. آقای البانی در کتاب صحیح و ترغیب روایت شماره 1973 از جناب ابو سعید خدری روایتی نقل میکنه که پیامبر فرمودن من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه، اگر کسی سه دختر داشته باشه یا سه خواهر داشته باشه یا نه کمتر دو دختر یا دو خواهر داشته باشه با اونها خوش برخورد باشه و تقوای خدا رو پیشه کند فله الجنه، بهشت برای اوست. این که بهشت برای اوست، این مضمون در روایات اهل سنت هم به خاطر بعضی از اعمال نیک با سند صحیح آمده و اگر ما این رو روایت نقل میکنیم از امام رضا علیه السلام این رو نمیتونن به ما اشکال بگیرن. خب خدمت نصر سوال سمت کنم
از این که بالاخره در شب وفات حضرت معصوم سلام الله علیها بود و استفاده کردیم از شما. اما به موضوع بحثمون بپردازیم. معضلی که برادران اهل سنت و خصوصا علمای اونها دارن همیشه بحث رضیت یوم الخمیسه و همیشه میخوان از این قضیه بالاخره یک راه فراری پیدا کنن، توجیه کنن این رو و اون نکات منفی و اون چیزهای بدی که در اون حادثه هست رو هی میخوان یه جوری درستش کنن و به طرف یه توجیهی به قول معروف انجام بدن. دکتر قامدی هم مستثنا نیست و برای اثبات این که عمر در رضیه یوم الخمیس کار بدی نکرده یه توجیهاتی میاره، روایاتی رو میاره بهش استدلال میکنه. شما اگر امکان داره این روایات رو برامو بیان کنید، یعنی شیوهی که ایشون داره و استدلالی که کرده، آیا اصلا این روایت از کتب شیعه هست یا از کتب اهل سنت، این رو برای ما بیان کنید ممنون میشیم.
بله، رضیت یوم الخمیس، حالا برای بینندگان محترم عرض بکنم، آخرین پنج شنبه ی حیات پیامبر که روایاتش از طریق ابن عباس، از طریق جابر ابن عبدالله انصاری و حتی از طریق خود خلیفه دوم در کتب اهل سنت نقل شده، نقل میکنند که پیغمبر بعد از اینکه دیدند گروهی از صحابه از دستور حضرت برای تجهیز لشکر اسامه مخالفت کردند، گفتن حالا که نمیرید دوات و قلم بیارید من برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. در اونجا طبق روایت بخاری گروهی از صحابه مخالفت کردند، پیغمبر اکرم عصبانی شدند و اونها رو توبیخ کردند و فرمودند از پیش من بلند شید برید بیرون. و آقای بخاری و دیگر علمای اهل سنت با سند صحیح نقل کردند که گروهی از صحابه نعوذ بالله تهمت هذیان به پیامبر دادند. البته اینکه این گروه از صحابه چه کسانی بودند در دیگر کتب اهل سنت از جمله کتاب سر العالمین آقای غزالی به صورت صریح آمده، قال عمر، حالا خدای غزالی میگه رضی الله عنه، دع الرجل فانه لا يهجر، سر العالمین جلد 1 صفحه 18، عمر گفت این شخص رو رهاش کنید داره هذیان میکنه. این آقای غزالی. و در شرح دیوان المتنبی جلد 1 صفحه 9 هم شعری از متنبی نقل میکنه و کلام عمر رو همین طور تصریح میکنه و منه قول عمر مرض رسول الله، مرض رسول الله، عمر در مریضی پیامبر گفت ان الرجل لا يهجر. بنابراین گوینده این جمله هم خود خلیفه دوم بوده. حالا به هر صورت این که در اون جلسه خلیفه دوم برخورد بسیار بدی داشته قابل انکاری نیستش، صداش رو تو اون جلسه بلند کرده و صحبتهایی کرده که شایسته نبوده. برای اینکه بخوان پاسخ بدن، آقای غامدی هم یک سری جوابهایی داده. اولین جوابی که داده ان الموجودین اختلفوا ولیس هذا خاصا به عمر، همه کسانی که، یعنی خیلی از کسایی که اونجا بودن شلوغ پلوغ کردن دعوا کردن، این مخصوص عمر نبوده، حالا خلیفه هم یکی از اونها. این جواب شد. ما میگیم که یک نفر به پیامبر اهانت کرده، شما میگید نه یک نفر نبوده، چندی نفر به پیامبر اهانت کردن. این چه جوابی است که شما میدید؟ اختلاف بله، مگر خود صحیح بخاری نمیگه لا ینبغی عند نبی تنازع، شایسته نیست که نزد پیغمبر دعوا بکند. شما میگید که این کار مخصوص عمر نبوده، بلکه گروه زیادی از موجودین این کارو کردن، کسایی که حاضر بودن این کارو کردن. این چه پاسخ مضحکی است که شما میفرمایید؟ این یک نکته. پاسخ دومی که میفرمند، میفرمند که خب خلیفه دوم کسی است که پیامبر او را مدح کرده، در مورد او مدح‌های فراوانی پیغمبر دارن، و در اینجا برخلاف قواعد صحیح مناظره که خود علمای اهل سنت هم گفتن، به روایات اهل سنت تمسک کردن. خب این روایت برای ما شیعیان ارزشی نداره. شما که میگید به عنوان یک عالم، به عنوان کسی که به درجه پروفسوری رسیده در عربستان، باید این ساده ترین مطالب مناظره رو بلد باشید که وقتی روایت میارید، روایت های شیعه به درد ما، روایت اهل سنت به درد ما نمیخوره، یا قرآن یا روایت های شیعه. آقای ابن حزم در کتاب خودش الفصل جلد چهارم صفحه 159 ایشون میگه لا معنا لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا، معنا نداره ما برای شیعه ها روایت های خودمون رو ببریم. فهم لا یصدقونا، اونا قبول ندارن. معنا هم نداره که شیعه ها برای ما روایت های خودشون رو بیارن. فنحن لا نصدقها و انما یجب ان یحتج الخصوم بعضهم على بعض بما یصدقه الذی تقام علیه الحجه به، لازم است که وقتی دو نفر دارن بحث علمی میکنن دلیلی بیارن که طرف مقابل قبول داشته باشه. خب حالا آیه غامدی شما اصلا هزار تا روایت برای ما بیا، اصلا فرض کنیم کل صحیح بخاری از اول تا آخر فضایل خلیفه اول و دوم و سوم باشه، این برای ما ارزشی نداره. شما باید روایتی استدلال میکردید که شیعه قبول داشته باشه. البته ما راجع به این روایات هم یک یک بحث خواهیم کرد. امشب سه روایت از اونها رو مطرح میکنیم. یک، روایتی نقل میکنه در صحیح بخاری از ابو هریره که پیغمبر فرمودند قد کان فی ما مضا قبلکم من الامم محدثون، در امتهای قبلی کسانی بودند که محدثون، باشون حدیث گفته میشد، از غیب باشون سخن گفته میشد. و انه ان کان فی امتی هذی منهم فانه عمر بن الخطاب، و شایسته است که در امت من هم اگر کسی از این گروه باشه از بین اونها خلیفه آی عمر جزو محدثون خواهد بود. این یک روایت. روایت دومی که نقل کرده پیغمبر، البته یه تیکه فقط نقل میکنه، حالا ما کل روایت رو بعدا نقل خواهیم کرد تا اهل سنت خودشون قضاوت بکنن این چه روایتی است. پیغمبر گفتن ایهن ابن الخطاب، نه پسر خطاب اینطوری نیست که فکر میکنی، اینجور نیست، نگران نباش. والذی نفسی بیده ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجک. شیطان قسم به کسی که جان من پیامبر در دست اوست، هیچگاه تو را در راهی ندید مگه اینکه راهشو کج کرد رفت یه راهه دیگه. تو کوچه شما داشتی رد میشدی، شیطان یه طرف دیگه رفت، طرف شما شیطان نیومد. این روایت دوم. و همچنین روایت سومی رو نقل میکنه ایشون که از جناب محمد ابن حنفیه، البته جالبه اینجور جواب محمد حنفیه تمسک میکنن، از امیر المؤمنین که به پدرم گفتم برترین مردم بعد از پیامبر کیست؟ گفت ابوبکر. گفتم بعد از ابوبکر؟ گفت عمر. ترسیدم که بعدش بگه عثمان. گفتم خب شما چی؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، من نیستم جز مردی از مسلمان ها. متعجب میکنیم اگر اهل سنت قبول دارن قضیه اشعره مبشره رو، خب چطور حضرت علی خودش این قضیه رو قبول نداره؟ میگه ما انا الا رجل من المسلمین. خب بقیه مسلمان که مبشره نبودن، لااقل حضرت علی فرمودن من یکی از اشعره هستم. اگر پیغمبر وعده خلافت به ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی دادن، خب میفرمودن انا رابع الاربعه. اینجوری میفرمودن.
درست.
چرا حضرت علی در زمان خلافتشون، در زمان ولادت محمد حنفی هست دیگه، گفتن نه ما انا الا رجل من المسلمین، من فقط یکی از مسلمان هستم، یادم عادی هستم، من هیچ فرقی من با بقیه ندارم.
عجب.
این روایت رو در بخاری نقل کرده که این سه دلیل ایشونه. البته ما عرض کردیم معنا نداره آقای ابن حزم آیه غامدی این روایت رو برای ما بیاره. البته جالبه حالا این روایتایی که نقل کردن، یکی از بزرگان میفرمود، یکی از کسانی که دمش میگفت معاویه رضی الله عنه در کنار قبر حجر ابن عدی، معاویه رضی الله عنه حجر ابن عدی رضی الله عنه رو کشته. گفتم خب اگر کجر ابن عدی رو کشته دیگه رضی الله عنهش کجا بوده؟ خدا گفته. خب حالا خلیفه دوم که پیامبر از او تعریف کرده، همین جناب خلیفه دوم میاد روایت اول که عرض کردیم پیغمبر رو متهم میکنه، میگه ان الرجل لا یهجر. اگر واقعا پیامبر رو متهم میکنه چطور میشه پیامبر او رو مدح کرده باشه؟ البته این ما یک محمل حسنی خواستیم برای سخن آقای قامدی پیدا کنیم، بگه حالا این عمری که جناب خلیفه دومی که قضیه رضیت یوم الخمیس ازش نقل شده قصه بد نداشته، چون گفتیم حرفش برای مرجعت نیست، میخواد بگه قصه بدی نداشته، پیغمبر متش کرده، حالا این کارم انجام داده، این هم از دستش در رفته یه همچین چیزی. مگر وگرنه غیر از این هیچ معنایی حرف آقای قامدی برای استدلال به این روایات نمیتونه داشته باشه.
از حسنی روایتی که خوندید خیلی جالب بود و خب در کتاب هم طبیعتاً اینها اومده بوده این بحثا، و حالا من با اجازه شما از آقای یزدانی در خصوص همین روایت بخونم. یکی از همین روایتی که آقای ابوالقاسمی فرمودن در خصوص محدث بودن و اینها، این بحث محدث رو برام بیان کنید، اصلا محدث بودن یعنی چه، و ارزم بزرگه که یه مقدار در خصوص همین محدث بودن برام بیشتر بگید که انشاءالله بینندگان در بیشتر بدونن در این خصوص.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام الموعود. خب دکتر قامدی به روایتی از کتاب صحیح بخاری برای اثبات محدث بودن عمر استناد کرده و در حقیقت ادعا کرده که اگر عمر ابن خطاب به پیامبر اسلام نسبت هذیان داده، این قضیه رو از غیب شنیده و ملائکه با او سخن میگفته و برحال اونها الهام کرده بودن که شما به پیغمبر این حرف رو بزن. در حقیقت استدلالش اینجوریه که روایت در صحیح بخاری اینجوری هست: ان ابی هریره ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انه قد کان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون و انه ان کان فی امتی هذه منهم فانه عمر ابن خطاب، که در امتهای گذشته کسانی بودند که با ملائکه صحبت می‌کردند، اگر در امت من کسی باشه او حتما جناب خلیفه است، جناب عمر ابن خطاب. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1279 حدیث 3282 کتاب الانبیا باب حدیث الغار. خب منظور از محدث در این روایت گفتگوی با ملائکه است. محدث یعنی کسی که با ملائکه سخن میگه، حرف میزنه با اون و حرفای اونا رو میشنوه، با هم مراوده دارن. خب صحیح بخاری روایت دیگه ای رو هم نقل میکنه از ابی هریره: ان ابی هریره قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکون انبیاء. در بنی اسرائیل مردانی بودن که با ملائکه سخن میگفتن بدون اینکه پیغمبر باشن. فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرْ، اگر کسی در امت ما، اگر فردی در امت ما محدث باشه و با ملائکه صحبت کنه، او جناب خلیفه است. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 200. خب علمای اهل سنت شرح زدن بر این، قسطلانی عالم معروف اهل سنت در شرح این روایت می نویسد که لیس قوله فإن یکن للتردید، این که پیغمبر گفته اگر باشد عمر هست، این برای تردید نیست، بل للتأکید، بلکه تأکید میکنه که اون محدث حتما عمر هست. بله اون کسی که با ملائکه در امت ما صحبت میکنه عمر هست. بعد مثال میزنن که قول که این یکن لی صدیقون ففلان، اگر من دوستی داشته باشم فلانی هست. اذ المراد اختصاصه به کمال صداقه لا نفی الاصدقا، این میخواد بگه که من اگر آقا اگر دوستی داشته باشم فلانی دوست منه، یعنی این بهترین دوست منه، نه اینکه بگه اصلا من دوستی ندارم. بله بعد استدلال دیگه میکنه و اذا ثبت ان هذا وجد في غير الامه المفضوله فوجوده في هذه الامه الفاضله احرا، اگر ثابت بشه که در امتهای پیشین که از ما مفضولتر هستن و مثلا در رتبه پایینتر هستن کسانی بوده، در این امت هم حتما هست و اون شخص کیه؟ جناب عمر هست. خب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحه 99. به عبارت دیگه جناب آقای قامدی اینگونه استدلال میکنه که هر چیزی که از دهان خلیفه بیرون میاد، از دهان عمر بن خطاب بیرون میاد، حتی جملات همچون قد غلبه الوجع ان الرجل لا يهجر دعوه فانه يهجر، اینایی که آیه ابوالقاسم میخونه، اینها رو همگی از الهاماتی بوده که ملائکه برای عمر آورده. یعنی در حقیقت خود همین استدلال بزرگترین توهین به پیغمبر، بزرگترین توهین به ملائکه است. یعنی واقعا از شخصی که خودش رو پروفسور میدونه و استاد دانشگاه میدونه این استدلال بسیار سخیف واقعا بعیده. ما وقتی میگیم که طبق آیه قرآن کریم هر چی پیغمبر میگه وحی هست و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا، وهابی ها رگ گردنشون تورم میکنه، میگن نه اینجوری نیست، فورا موضع میگیرن که پیغمبرم گاهی اشتباه میکرد و اشتباهش رو باز کی درست میکرد؟ عمر بن خطاب، و از اون هم به عنوان موافقات عمر یاد میکنن. اما وقتی به عمر میرسن به صورت تلویحی ادعا میکنن که هرچی عمر میگفته الهامی بوده از سوی ملائکه الهی، حتی اگر به پیغمبر تهمت هذیان زده باشه. یعنی اگر عمر بن خطاب به پیغمبر جسارت کرده و گفته که او هذیان میگوید اشکالی نداره. چرا؟ چون عمر محدث بوده و قطعا این سخن رو از ملائکه شنیده، ملائکه به گوش او گفتن ان الرجل لا يهجر، و عمر هم اونو القا رو بر حال. نوع استدلال آقای قامدی این هست. خب ما در جواب این روایاتی زیادی، البته روایاتی هم نقل کردن که عمر از خود جبرئیل هم میشنیده. یعنی یک قضیه هست در بحث اذان، میگم پیغمبر وقتی وارد مدینه شد تا 2 ماه سرگردان بود، نمیدونست مردم رو چجور برای نقل کنه. یه روز شیپور ساختن، شیپور زدن، خب مردم گفت نه این شیپور که مال مسلمان نیست، مال فلانه. یک روز ناقوس زدن، دیدم اینم که ناقوس هم مال فلان مذهبی دیگه از فلان دینی دیگه است، مال ما نیست. تا 2 ماه سرگردان بود تا اینکه یک روز جناب خلیفه دوان دوان خودش رو رسان به پی و گفت که من فلان چیز رو از جبرئیل شنیدم، که خود علمای اهل سنت البته سندش بعد سندش خیلی سند چیزی هست، میگه اول من از ذنب الصلات جبرئیل و فی السماء دنیا فسمعه عمر و بلال، بلال رو هم اضافه میکنن تا کسی شک نکنه دیگه، فسبق عمر بلالا فاخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم جاء بلال فقال سبقك عمر بها، سبقك بها عمر. بله بلال اومد گفت نه پیش از تو عمر اینا همه اینها رو شنیده بود و برای ما نقل کرد. بقیت الباحث مال حارث ابن ابی اسامه صفحه 51، فتح الباری ابن حجر جلد 2 صفحه 63 و کتاب‌های دیگه اهل سنت که به صورت تفصیلی اینجا نقل کردن. خب سوالات اینجا پیش میاد، البته بحث تفصیلی هست، من سعی می‌کنم که به صورت خلاصه پاسخ اینو بدم. سوالاتی پیش میاد، سوال اول این که چرا اهل سنت بین عمر و ابوبکر فرق می‌ذارن؟ مگر نمیگن که ابوبکر بالاتر از عمر هست؟ خب چرا ابوبکر محدث نباشه؟ اگر کسی قرار باشه محدث باشه، خب اول باید ابوبکر باشه، رتبهش بالاتره، بعد عمر. برای عمر نقل میکنن که همیشه با ملائکه سخن میگفته، اما برای جناب خلیفه اول جناب ابوبکر ببین چی نقل کردن. محمد ابن سعد با سند صحیح و معتبر نقل میکنه که قال اخبرنا وهب، وهب ابن جریر، قال اخبرنا ابی جریر ابن حازم، سمعت الحسن، حسن بصری، قال لما بویع ابوبکر قام خطیبا، وقتی ابوبکر به خلافت رسید مردم با او بیعت کردن، خطبه ای خواند. بعد مفصل هست تا اینجایی که میگه و انما انا بشرون، من مثل شما بشر هستم، ولست و بخیر من احد منکم، از هیچ کدوم از شما بهتر نیستم، فراعونی فاذا رأیتمون استقمتو فاتبعونی، اگر دیدید حرفای درست میزنن از من تبعیت کنید، و این رأیتمون زغتو فقومونی، اگر دیدید که اشتباه میکنم به هر حال راه راست رو به من نشون بدید، و علمو انلی شیطانن یعترینی، بدانید که من یک شیطانی دارم که برحال همیشه همراه منه. برای خلیفه دوم نقل میکنن که همیشه ملائکه با او صحبت میکرده، برای ابوبکر نقل میکنن که همیشه یک شیطانی کنارش بوده. برحال از طبقات الکبری جلد 3 صفحه 212، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 244، مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحه 336، منهاج السنه ابن تیمیه جلد 8 صفحه 266 و کتاب‌های مفصل اهل سنت اینو نقل کرده. خب ما سوال میکنیم چرا این تبعیض قائل شدید؟ چرا برای ابوبکر همچین قضایایی نقل نکردید؟ خب از اون طرف هم ما وقتی میگیم حضرت زهرا یا یکی از اهل بیت با ملائکه صحبت کردن، اینها شدیداً موضع میگیرن و به هر حال میگن که نه، اینا کتابی در کنار قرآن هست و از این حرفای کالا ان شاءالله در یک برنامه مفصل باید جواب داده بشه.
مطلب به وحی هم بله. میگن که آره وحی تموم شد چه بله. وحی میشه.
خب ما یه چند تا مطلبی رو اینجا خدمتتون عرض کنیم. اولا همه عالم و آدم، همه مسلمان ها میدونن که رسیدن به مقامات معنوی بالا جز با تعبد و عبادت پروردگار ممکن نیست. یعنی همسخن شدن با ملائکه برای هر فردی میتونه، ممکن هست برای هر انسانی، ولی کی به دست میاد؟ زمانی به دست میاد که انسان در عبادت خودش، در تقوای خودش بر حال بسیار مرتب باشه و در عبادتش بر حال تلاش کنه. به این با این کارها میشه به این مقام ها رسید. اما از اون طرف برای جناب خلیفه اینا چی نقل کردن؟ خود علمای اهل سنت نمازشون رو ببین چجور نقل کردن، قرآن خوندنشون رو چجور نقل کردن، جهادش رو چجور نقل کردن. خب ما از اینا سوال میکنیم عمر اگر به مقام محدث رسیده که هیچ کس حتی ابوبکر هم به اون نرسیده، عایشه نرسیده، معاویه نرسیده، بله حتی از پیامبرم پیشی گرفته، چی کار کرده؟ جهاد کرده در راه خدا، جهادش که مشخص هست، خودشون نوشته. حتی یک روایت هم ندارن که عمر یک کافر رو کشته باشه یا یک نفر رو کافر رو زخمی کرده باشه، ندارن دیگه. یا مثلا خب از اون طرف هم نقل کردن که در همه جنگ ها فرار کرده، در احد فرار کرده، در خیبر فرار کرده، در حنین فرار کرده. خودشون با سندهای صحیح اینا رو نقل کردن. خب جهاد که نکرده. قرآن خوندنش رو ببینیم علمای اهل سنت چجور نقل کردن. من یک روایت رو بخونم که با سند صحیح همین روایت رو نقل کردن. ان ابن عمر قال تعلم عمر بن خطاب رضی الله عنه البقره فی اثنتی عشر سنه فلما اتمها نهر جزورن. عمر بن خطاب 12 سال طول کشید که سوره بقره رو فقط یاد گرفت. 12 سال طول کشید سوره بقره رو یاد گرفت. وقتی هم یاد گرفت چندین شطور، چندین چیز رو اونجا نهر کرد. خب این 12 سال سوره بقره، سوره آل عمران هم حتما 10 سال طول کشیده، نساء هم همینجور 7-8 سال. خب چند سال بالاخره عمر بیش از 20-30 سال عمر اسلامش نبوده، بر حال 26 سال بیشتر مسلمان نبوده، بر حال به آخر قرآن نرسیده. قرآنش که اینجوری بوده، قرآن خوندنش که اینجوری بوده. خب چجوری
جا مثلا اعتراف کرد بعد از اصلا نشنیده بودم مثلا.
خب این در شعب الایمان بیهقی جلد 2 صفحه 1954، بر حال در تفسیر قرطبی جلد 1 صفحه 40، تاریخ ابن عساکر، حتی تاریخ الاسلام ذهبی جلد 3 صفحه 267 و کتاب‌های مفصل اهل سنت این روایت نقل شده. از اون طرف برای خلیفه دوم نمازش رو چجور نقل کردن؟ خب آدم باید نمازش در حالت خشوع و خضوع باشه، خدا قبول کنه که به هر حال به این مقامات برسه. اما خوندن نماز خلیفه رو چجور نقل کردن که حتی با هیچ با مقام حتی چیزهای دیگه هم سازگار نداره، چی برسه که به مقام محدث بودن. نقل کردن که جناب خلیفه در نماز و هر وقت که نماز میخوند، گاهی مثلا مسافرت میکرد به شام، کاروانی رو میبست از مدینه تا شام، از شام به مدینه، از اونجا به عراق. به هر حال وقتی نماز تمام میشد میدید که مثلا خیلی جاها مسافرت کرده. خود من روایات با سند صحیح میخونم که محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه از استادش نقل میکنه، سند روایت هم کاملا صحیحه، که اخبرنا ابو حنیفه عن حماد عن ابراهیم ان عمر ابن خطاب رضی الله عنه صلى باصحابه المغرب. میگه عمر ابن خطاب با یاران خودش نماز مغرب را میخوند، اما در نماز مغرب از اول تا آخرش هیچی نخوند، فقط رکوع میرفت و سجود میرفت و بالا و پایین، نماز تموم شد. وقتی نماز تموم شد ازش سوال کردن چرا نخوندی؟ ما منعکن تقرأ یا امیر المؤمنین، چرا نخوندی؟ بعد میگه ایشون جواب داد انی جهزت ایران ایران الاشیه الى شام، من یک کاروانی رو آماده کردم به سوی شام. فلم از الارحلها منقلتن منقلتن حتی وردت شام، از این برحال از این منطقه به اون منطقه، از اینجا به اونجا تا رسیدیم به شام. دیگه الان رسیدیم به شام، دیگه منم یادم رفت که وسط نماز برحال قرائت ها رو بخونم، نه حمدی نه سوره ای، برحال همینجور تا آخرش. الحجه مال محمد ابن حسن شیبانی جلد اول صفحه 237 و کتاب های دیگه اهل سنت هم نقل کردن. همچنین روایتی دیگه ای نقل کردن که کاروانی رو از عراق بر پشت اولاغ بستم و تا مدینه اونو بردم، که باز نماز میخوندن صلی عمر ابن خطاب به اصحابهی فسلم فی رکعتین، نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی بوده، عمر در رکعت دوم سلام داد، ازش سوال کردن خب یعنی چی نماز یا سه رکعتی یا چهار رکعتی بود. فقال انی جهزت عیرا من العراق باحمالها واحقابها حتی وردت المدینه، من یک کاروانی رو از عراق بر حال با اون بندویلش آماده کردم و تا رسیدیم به مدینه سر نماز. فصلا بهم اربع رکعت، بعد نماز چارکتی رو خوندن. شرح معانی الاثار ابو جعفر طحاوی جلد اول صفحه 448. بر حال ما از اینا میذاریم، روایت دیگه هم هست که جهزت ایران من الشام حتی قدمت المدینه، این هم در کتاب‌های اهل سنت هست، در حالی که از اون طرف خداوند می‌فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتی به هر حال این روایتش خودشون نقل کردن، ما نقل نکردیم از اون طرف. خب این وضعیت نماز جناب خلیفه است، این چگونه با مقام محدث بودن و همسخن شدن با ملائکه سازگاره. این جواب اول. جواب دومی که ما خواهیم داد، اینم به صورت خیلی خلاصه رد بشم، جناب ابو حنیفه نعمان ابن ثابت مؤسس مذهب حنفی این مسئله رو اصلا قبول نداشته و حتی طبق نقل برخی از علمای اهل سنت، این در کتابهای اهل سنت با سند صحیح نقل شده، که سخن عمر رو سخن شیطان میدانسته ایشون، دیگه به ما هیچ ربطی نداره، این ابو حنیفه است، اینم عمر ابن خطابه، روایت هم با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده، از کتاب شیعه هم نمیخونم، از کتابهای اهل سنت. ابن جوزی، ایشون ابن جوزی حنبلی با سند صحیح نقل میکنه که اخبرنا عبدالرحمن ابن محمد، اخبرنا احمد ابن علی الحافظ البرقانی تا آخرش اخبرنا عبدالصمد ان ابیه قال ذکر لأبی حنیفه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم افطر الحاجب والمحجوم فقال هذا سجعون. خب این هم میگه یک روایت رو از پیغمبر خوندیم، افطر الحاجب والمحجوم، گفت این سجع هست. خب این هم توهینی بسیار زشتی است که حالا موضوع بحث ما نیست. و ذکر له قول قاله عمر فقال هذا قول الشیطان، یک سخنی از عمر رو نقل کردن، نظری درباره این چه گفت، این حرف شیطان هست. خب این نعمان ابن ثابت ابو حنیفه است، روایت هم سندش صحیحه، کتابهای اهل سنت نقل کردن. اینا میگن عمر محدث بوده با ملائکه حرف میزده، ولی ابو حنیفه میگه نه، این حرف کوزده حرف شیطان هست، به هر حال ملائکه نبوده اونی که الهام میکرده. المنتظم مال ابن جوزی حنبلی جلد 8 صفحه 136 همین مطلب رو باز هم علمای اهل سنت تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 404 و از سنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل هم در کتاب از سنه جلد اول صفحه 227 مفصل نقل کردن. پس ما دو تا جواب داریم. جواب اول، برای رسیدن به این مقامات نیاز هست به نماز و روزه و زکات و اینا، بر حال این عباداتی که باید انجام بدهد،
کیفیتش هم
بیان، بله کیفیتش رو خود علمای اهل سنت نقل کردن که اصلا با مقام محدث بودن سازگاری نداره. از اون طرف جواب دوم، جناب ابو حنیفه با سند صحیح نقل کردن که اصلا این قضیه رو قبول نداشته و حرف عمر رو حرف شیطان میدانسته.
خود نفس این حرفی که اینها میزنن، میگن هر چی میشه از ملائکه بوده، آیا اصلا واقعا ملائکه علیه الله پیامبر رو رجل صدا میکردن؟ خود قرآن وقتی
اصل میگه اصل استدلال حتی... جناب قامیدی خیلی استدلال سخیفیه و توهین هست واقعا،
توهین عضو بدتر از گناه هست. عجیبه این استدلال از یک شخصی که عنوان پروفسور و دکتر مطرح میشه. حالا امیدواریم که بتونه این رو یا اصلاح کنه، یه پاسخ جدیدی، یه پاسخ بهتر، باید اینو باید اصلاح واقعا
از این کار خب زیاد کردن، اصلاحاتی که همیشه مرتب در تدریس آغاز بوده. متشکرم از این بیاناتی که داشتید، بسیار واضح بود. حاجای ابوالحسنی در اون روایتی که استاد فرمودید، یک روایتی هم آوردید که آیه قامدی استدلال میکنه برای توجیه این فعل عمر، که شیطان هر وقت میومد در راه و اگر عمر در اون راه بود در مسیر خودش و اون شد، راهشو کج میکرد به مسیر دیگه میرفت. خب آیه ابوالقاسمی، آیه یزدانی به این قضیه اشاره ای داشتن و خیلی مختصر و گذرا. میخوام تفصیلش از شما بشنوم، اصلا این روایت چجوری است، واقعا صحت داره نداره؟ که یقینا صحت نداره. و میگه چه استفاده میشه از این بیان اینها داشتن، روایتی که داشتن؟
بله. خب عزیزان محترم، از را بیننده خوب است متذکر باشند به اینکه آقای غامدی چون خودش میدونسته این روایت نقل کاملش به ضررشونه و هر کسی که این روایت رو کامل بخونه میفهمه که این روایت مشکل داره، فقط همون تیکه مخصوص مورد استدلال خودش رو آورده.
کاری که همیشه در روایت انجام میشه،
یعنی حتی حدیث روایت بخاری رو جرئت نداره کامل بیاره. من فقط متن روایت بخاری رو کامل برای شما میخونم، ببینید چه نتیجه‌ای ازش میگیره. از فرزند سعد بن ابی وقاص از پدرش نقل میکنه آی بخاری در روایت شماره 3480 در صحیح بخاری جلد سوم صفحه 3479 همین روایتی که آقای غامدی مطرح کردند. استأذن عمر بن الخطاب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقای خلیفه دوم اجازه خواستن که پیش پیغمبر برن. و عنده نسوتون من قریش یکلمنه و استکثرنه عالیتا اصواتهن علی صوته. یک عده از زنهای قریش هم کنار پیغمبر نشسته بودن، خیلی زیاد حرف می زدن و صدای خودشون هم بر صدای پیغمبر بلند کرده بودن. پیغمبر هم اینجا نشسته، خب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این دستور قرآنه. پیغمبرم خودش هیچ کار به این دستور قرآنی نداره، اصلا انگار نه انگار که همش آیه نازل شده بر پیامبر یا همش حکمی هست. فدخل عمر، خلیفه دوم وارد شد و رسول الله افتاد. فلما استأذن عمر ابن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، وقتی خلیفه دوم اجازه خواست اینا ایستادن سری رفتن پشت پرده و چادر سرشون کردن و چادر شاخ شوخ کردن که آقا خلیفه دوم داره میاد، آیه عمر داره میاد. فأذن له رسول الله فدخل عمر، پیغمبر به خلیفه دوم اجازه دادن، او هم وارد شد. یعنی تا قبل از اینکه او بیاد اینا خیلی پشت حجاب نبودن، حجاب درست نداشتن. خلیفه دوم که اومد حجاب بلند، یعنی دو تا مطلب، یک صداشون رو پیغمبر بلند کردن، دو حجاب درستی نداشتن. وقتی که خلیفه دوم اومد و رسول الله یضحک، پیغمبر می‌خندیدن. فقال عمر اضحک الله سنک یا رسول الله، خلیفه دوم گفت ای پیغمبر خدا دهانت را خندان بکند، چی شده؟ فقال النبی عجبت من هؤلاء اللاتی کن عندي، من خیلی تعجب میکنم اینه که پیش من بودند. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، تا صدای شما رو شنیدم به دور رفتن پشت حجاب و چادر سر کردن و خودشون پوشوندن. فقال عمر فانت حق ان يهبنا يا رسول الله، پیغمبر شایسته تر است که از شما بیشتر بترسن. بعد وقتی این طور دید خلیفه دوم که دید از او میترسن از پیامبر نمیترسن، عصبانی شد و گفت یا عدوات انفسهن اتهبننی ولا تهبن رسول الله، از من میترسین از پیامبر نمیترسین؟ فقلنا نعم، گفتن بله ما از تو میترسیم، انت افض و اغلظ من رسول الله، تو خیلی سختگیرتر از پیامبر هستی. پیغمبر فرمود ایهن یبن الخطاب، ای پسر خطاب هیچ نگران نباش، والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست. پیغمبر حرفش هم خلیفه دوم قبول نمیکنه، بعد حتما قسم هم بخوره که اون مطمئن بشه این فضیلت اینقدر مهمه که پیغمبر قسم بخوره. ما لقیک الشیطان و سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجن، هر کجا شیطان دید تو میخوای یه راهی بری، توی راهی داری میری، سر راهشو کج کرد یه طرف دیگه رفت. خب ما سوال میکنیم شیطان آیا این زنها رو در کنار پیامبر گمراه کرده بود یا نه؟ کارشون شیطانی بود دیگه، درسته. یعنی داشتن صداشون بر پیامبر بلند میکردن، حجاب هم نداشتن. خلیفه دوم که ما ترسیدن رفتن، پیغمبر میگه چرا؟ علت همون روایت دیگه، هر جا که شیطان تو را ببیند راهشو کج میکنه. اما نه، من پیغمبر اینجا نشستم، زنها میان صداشون رو بلند میکنن، حجاب درستی هم ندارن، شیطان راهشو کج نمیکنه. شیطان از خلیفه دوم میترسه از پیامبر؟ نمیترسه. خب اگر آقای قامیدی اولین روایت رو نقل میکرد دیگه جایی برای استدلالش باقی نمیموند. ما تقاضا میکنیم عزیزان یک دور کامل صحیح بخاری رو بخونن. البته ترجمه کامل نیستش، ما چندین بارم تقاضا کردیم آقا یک ترجمه کامل، هر چی میگن ترجمه کامل میگن آقای فلانی ترجمه کرده. خب آقا خود اون آقا میشه ترجمه خلاصه بخاری، عنوانش شما درست بخون.
همین ترس همیشه
هست. بله. خلاصه ترجمه بخاری و مسلم تو باداشون هم چاپ کردن. خب خود اینا خلاصه، خلاصه شما معنای خلاصه رو نمیفهمید یعنی چی؟ ما آقا یک ترجمه کامل از بخاری و مسلم تحویل ما بدین. بله یه ترجمه فارسی دری هستش، نسخه خطیش ما تو اینترنت پیدا کردیم این رو برای چند قرن پیش، حالا اونم خیلی کامل نیستش، فقط بعضی جاها وجود داره. ما گفتیم ترجمه کامل بیاریم، هر چی میگیم اینا میگن بله ما ترجمه داریم. خب کوش ترجمه کامل ارائه بفرمایید ما استفاده میکنیم. خب بفهم این روایت رو چطور ترجمه کرده، آیا قسمت اولش رو حذف کرده به سوال قامدی یا حذف نکرده؟ اگر حذف نکرده چه پاسخی دارین؟ پیغمبر نشسته، زنها بعد حجاب نشستن، بلند بلند هم دارن صحبت میکنن، خلیفه دوم میاد اینا میان حجاب میپوشونن، دستورات شرع مراد میکنن. بعدم پیغمبر فرمان شیطان هر کجا دید تو میخوای بری راهشو کج کن. این یک. دوم، مگر شما اهل سنت ماجرای غرانیق رو ندارید؟ خب من عرض کردم با سند صحیح، آقای سیوتی گفته دو سند صحیح داره در برنامه قبلی. غرانیق یعنی چی؟ برای اینکه عزام متوجه بشن، اهل سنت میگن پیغمبر داشتن آیات سوره نجم رو میخوندن، از افرایتم اللات و العزى و منات الثالثه الاخرى، بعد دیدن یه چیزایی در گوششون داره میاد، قبلا جبرئیل بود، یه صدای شنیدن تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لا ترتجا، اینها پرندگان والا مقامی هستن که شفاعتشون مورد امید است. بعدش هم پیغمبر سجده کردن، کفار هم خیلی خوششون اومد پیغمبر مدح بت‌های ما رو گفته، اونام سجده کردن. خب در اینجا آیه سیوتی هم میگه روایت سندش صحیحه، جبرئیل حاضر شد پیغمبر اراد علی ما جئت به، اونایی که من آوردم یه بار بخون پیغمبر خون. جبریل فکر کرد پیغمبر اینا رو که من نیاورده بودم آورانم چه، خدا نبر، انما جا به شیطان، اینا رو شیطان آورده. شیطان میاد برا پیغمبر آیه میاره، پیغمبر متوجه نمیشود و اونها رو به عنوان قرآن میخونه. اونایی که ما رو متهم به تحریف قرآن میکنید، شما هنوز قرآنتون رو الهی نمیدونید، میگه بعد آتش شیطانی شیطان آورده. خب چه پاسخی برای این دارید؟ ما خوشحال میشیم پاسخ شما رو بشنفیم. آقای ابن حجر گفته اینقدر این مطلب روایت داره اصلا یقینه به قطعیتش پیدا میشه، نیاز به برسنده نداره. خب اینا رو شما میخواید چیکار کنید؟ شیطان برای پیغمبر آیه قرآن میاره، بعد آقای خلیفه دوم رو هر جا ببینه فرار میکنه. خب ما سوال میکنیم بفرض حال اینقدر درست اصلا پیغمبر شما در همین حد، خلیفه اول چی؟ خلیفه اول بیچاره از این فضیلت محروم مونده.
شیطان که دائما همراه جمعه.
بله. البته دارن. من یک روایت دیگه شبیه همین هست در صحیح بخاری و مسلم مضمونش آمده، اینم بخونم تا یه مقداری. البته خلیفه اول دوم تا صداشون میشینن در میرفتن، خلیفه اول نه بعد میومد و دعوا میکرد تا بعد در میرفتن. روایت رو برای شما بخونم.
استفاده.
در صحیح بخاری روایت شماره 907 جلد 1 صفحه 323 از عایشه همسر رسول گرامی اسلام، قالت دخل علی رسول الله و عندي جاریتان تغنیان به غناء بعاث، پیغمبر پیش من اومدن، دو تا کنیزم بودن داشتن آواز بعاث رو میخوندن. حالا بعاث یک جنگی بوده در قدیم بین عرب ها و آوازهای خاصی براش میخوندن، اینا هم شروع کردن به خوندن و پیغمبر هم همینطور انگار نه انگار دو تا کنیز آوازخوان دارن آواز میخونن. فتج علی الفراش، پیغمبر در بستر آرامیدن و حوالا بچه روشنم کردن به دیوار که قشنگ با آرامش بخوابن، این صدای زیبا هم داره میاد و دو کنیز دارن میخونن و پیغمبرم در همون حال به خواب رفتن. ابوبکر وارد شد، فنتهرنی، گفت چیکار داری میکنی؟ مزمارت و شیطان اندن نبی، معلومه فقط آوازم نبوده، داشتن یه چیزایی هم میدادن، مزمار شیطان، آلات موسیقی شیطانی پیش پیامبر آوردی؟ فقبل علیه رسول الله، پیغمبر روشون برگردوندن، فقال ده هما، ولشون کن بذار کارشونو بکنن. فلان ما غفل غمست هما، پیغمبر که دوباره خوابش برد و اینا قشنگ زدن پیغمبر خوابش برد، غمست هما، یه چشمک بهشون زدن گفتن سری بریم بیرون، فخرجن و رفتن. و کانا یوم عیدن، روز عیدی بود، یلعب السودان به درق و الحراب، یه دز غلام های سیاه داشتن با نیزه و شمشیر با هم بازی جنگ شمشیر میکردن. بله. فاما سألتون نبی و اما قال تشتهین تنظرین، یا من از پیغمبر خواستم، حالا دیدم نیست. چرا پیغمبر گفت عایشه میخوای بری ببینی اینجا قضیه رو چیکار دارن میکنن؟ فقلت نه، گفتم بله. فاقامنی وراءه، پیغمبر منو پشت در خودش نگه داشت. البته بعضی از روایات میگه پیغمبر منو کول کرد. خدی علی خده، گونه من رو گونه پیامبر بود توی بین جمعیت وسط مردم. و هو یقول دونکم یا بنی عرفده، بنی عرفده بنی کنار، من میخوام بیام جلو زنم نگاه کنه این قضیه رو. حتی از آن ملل تو، وقتی خسته شدم یه خوب دیدم، قال حسبو که بیان کنم بست هست؟ قلت نه، گفتم بله دیگه، دیگه الان من سیه شدم. قال فذهبی، فهمیدم حالا دیگه برو، حالا که قشنگ آوردم از وسط جمعیت، گونم رو گونت گذاشتم، همم دیدن و تو هم سیر شدی از این قضیه، برو. خب نهای بخاری نقل کرده. خلیفه دوم که وارد میشه، زنها سری خودشون رو میبوشنن تا صدای خلیفه دوم میشنون. خلیفه اولو میشنن، صداشو میشنون، مسئله نیستش، فقط بعد بیاد دعوا بکنه و عایشه هم تذکر به اینا برن. آه پیغمبر، نه پیغمبر خودش میخوابه، میگه حالا مزمار شیطان میخواد باشه، شیطان خونه من بیاد اشکال نداره. شیطان از خلیفه دوم فرار میکنه، خلیفه اولم یه تذکر بده، عایشه دستور میده شیطان فرار میکنه، مزمار شیطان بوده دیگه. اما پیغمبر خودش میگه اشکال نداره، بذار بزنن. این چه روایاتی است در صحیح بخاری آمده؟ من از خوندن این روایت خجالت میکشم جلوی غیر مسلمان ها، که بگیم در کتاب های اسلامی همچی روایتی راجع به پیامبر ما اومده. اون وقت شما میگید صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله، این چه مطلبی است؟ واقعا یک جواب دین پسند و عقل پسند برای طرفداران خودتون مطرح کنید. ما که میگیم اینا باطله، شما که میگید صحیح یه جوابی مطرح بکنین، ما که اصلا اینها رو قبول
ندارید، خودتون رو
بله.
اینها مطالبی است که نجات بدید
دیگه. حالا شاید نه مشکل ندن، میگن ما دیگه دینمون همینه دیگه، حالا بخاری هر چه اومده پیغمبر ایستاده بول کرده اشکال نداره، جلوی پیغمبر تار و تنبور و دف و اینا بوده اشکال نداره، شاید اینطور بخوام بگم.
خدا از این تهمت هایی که به پیغمبر اکرم داده میشه خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید از اتاق فرمان یک فرصتی بگیریم، ان شاء الله بینندگان یک تأملی هم بکنه در این خصوص مطالبی که فرمودید و ان شاء الله باز خدمتشون برگردیم. منتظر ما باشید، خدمت شما میایم ان شاء الله.
یا معصومه دلم بشق حرمت بهون کرده، تو علمت به دنبال زهرا میگرده، ای دل ای دل. یا معصومه دلم بشق حرمت بهون کرده، یا معصومه بهون کرده، تو حرمت به دنبال زهرا میگرده، ای دل ای دل. یا معصومه دلم بشق حرمت بهون کرده، یا معصومه بهون کرده، تو حرمت به دنبال زهرا میگرده، ای دل ای دل. یا معصومه دلم به عشق حرمت بهون کرده.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. مجددن خدمت شما وفات حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت رو تسلیت عرض میکنیم. همچنان در خدمت دو کارشناس محترم برنامه جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی هستیم و از محضر این دو استاد بزرگوار استفاده میکنیم. شما بینندگان محترم میتونید تا لحظات دیگر انشاءالله آخرایی که آیه یزدانی صحبتشون تمام میشه تماس بگیرید با تلفن‌هایی که زیرنویس خواهد شد انشاءالله و سوالاتتون رو در خصوص برنامه که نگاهی به کتاب گفتگوی آرام و الحوار الهادئ هست در جایی که میتونید مختصر بیان کنید انشاءالله و اختصاصا به همین بحث انشاءالله مطرح کنید. خب آقا یزدانی، ما در بخش اول قبل از که به اتاق فرمان بریم، آیه ابوالقاسمی سه تا روایت رو گفتن که روایتی بود که جناب دکتر قاملی در توجیه اون فعل و اون حرف عمر در یوم روز پنجشنبه رضیت یوم الخمیس رو آوردن. آخرین روایت، یعنی صوت روایت که آوردن، آخرین روایت اون بود که نقل کرده بود از محمد حنفیه که از پدرش پرسیده بوده که خلاصه کی افضل هست و اینها. اونجا حضرت علی علیه السلام گفته که آره بهترین مردم بعد از پیامبر خلیفه اول و دوم هست و من از بقیه مسلمان ها هستم و مباحثی که داشتیم. شما در این خصوص بیشتر برای ما بیان کنید صحبتی چیزه و یه پاسخی که جناب آقای قزوینی دادن یا پاسخی که خودتون دارید به این بحث ارائه بفرمایید.
بله، روایت سومی که جناب قامدی استدلال میکنه به این مطلب، روایتی است که در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 3468 حدیث 3468 کتاب الفضائل صحابه باب قول النبی لو کنت متخذا خلیلا نقل کرده که روایت این هست که ان محمد ابن الحنفیه قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول الله، چه کسی بهتر از پدرم سوال کردم که چه کسی برترین شخص بعد از رسول خدا بود. قال ابوبکر، گفت ابوبکر بود. قلت ثم من، بعد از او کیه؟ قال عمر. قال ثم عمر. بعد میگه و خشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمین. ترسیدم که بگه نفر سومم عثمانه. یه فورا ازش سوال کردم که جایگاه شما کجاست، گفته منم یکی از مسلمان ها هستم دیگه. خیلی برحال، این در صحیح بخاری جلد 3 صفحه برحال کتاب الفضائل صحابه باب قول النبی لو کنت متخذا خلیلا هست، فضائل جناب ابوبکر. خب اول ما اصلا تعجب کردیم وقتی این استدلال ها رو از جناب قامدی دیدیم که در رد رضیت الخمیس میگه چون ابوبکر و عمر از امام علی برتر بودن، پس این حرفی که زده اشکالی نداره. این اصلا واقعا این توهین هست به امیرالمؤمنین، توهین هست به خود عمر. چرا این حرف رو زده اشکالی نداره؟ چون از علی ابن ابی طالب برتر هست پس اشکالی نداره. ما از این قضیه جواب خواهیم داد، جوابهای مفصلی که ما اولا یقین داریم که این مطلب دروغه و روایتی که به محمد حنفیه نسبت داده میشه از زمان در زمان بنی امیه ساخته شده. امیر مؤمنان علیه السلام طبق روایتی که در صحیح مسلم وجود داره و بارها و بارها خوندیم و تقریبا همه شیعه ها همون روایت رو حفظ هستن، ابوبکر و عمر رو دروغگو و خائن و حیله‌گر و بدکار میدونه. در صحیح مسلم هست که دوستان میتونن اونو بخونن، تقریبا همه حفظ شدن که فرعیتمان کاذبن آسمن قادرن خائنن. بعد به خودش هم که عمر میرسه فرعیتمان کاذبن آسمن قادرن خائنن. خب خیلی روی این نمیخوای مانور بدیم. جلد 3 صحیح مسلم حدیث 1378 کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفی، کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفی. جواب دومی که میدیم، این روایتی که ایشون نقل کرده با ده ها روایتی دیگر که ثابت میکنه امیر مؤمنان برترین فرد بعد از رسول خداست، اینها در تضاد هست. و چون ما میدونیم که به هر حال انگیزه ای وجود نداشته که کسی از اهل سنت روایت رو در فضائل علی ابن ابی طالب جعل کنه، از اینجا میتونیم ثابت کنیم که این روایاتی که در فضائل علی ابن ابی طالب هست مقدم میشه بر اون روایاتی که در فضایل ابوبکر و عمر بن امیه ساختن و جعل کردند و اون دستگاه حدیث سازیش. من چند تا روایتی بخونم. یک روایتی مشهور تیر هست، تیر مشوی هست که با سند صحیح حدود 5-6 تا سند قطعا صحیح دارد که انشالله در برنامه که ما چهارشنبه ها صبح خواهیم داشت به صورت تفصیلی تک تک سنداشو بررسی خواهیم کرد. یکی از سندها رو بخونم. حدثنا حسن ابن حماد، حدثنا مصحب ابن عبدالملک، حدثنا عيسى بن عمر عن اسماعيل السدي عن انس بن مالك ان النبي كان عنده طائر، پیش رسول خدا یک مرغی بود. فقال اللهم اتني باحب خلقك ياكل معي من هذا الطير، خدایا دعا کرد، خدایا محبوب ترین فرد خلق، محبوب ترین مخلوق خودت رو بیار اینجا که با من از این غذا بخوره، از این مرغ بخوره. فجاء ابوبکر فرده، ابوبکر آمد برو نه تو نیستی. ثم جاء عمر فرده، رسول خدا او رو هم رد کرد. عمر آمد، رسول خدا گفت نه تو هم نیستی برترین مخلوق. ثم جاء علی فاذن له، سپس علی ابن ابی طالب آمد و رسول خدا اجازه داد. خب سندهای متعدد داره، روایت های متعدد داره که عایشه به حال تا دعا رو شنید به پدرش خبر داد، پدرش فوراً آمد ولی رسول خدا قبول نکرد. حفصه دنبال پدرش فرستاد، انس کارهایی کرد. خب اینها رو به صورت تفصیلی اونجا بررسی خواهیم کرد. مسند ابی اعلی جلد 7 صفحه 105. خب این روایت ثابت میکنه که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام از همه خلایق در نزد خداوند محبوب تر هست و خداوند او رو از تمام خلایق خودش بعد از رسول خدا بیشتر دوست داره. خب دوست داشتن خدا و پیغمبرم بدون ضابطه و قاعده و قانون نیست. خب ما میدونیم که خداوند کسانی رو دوست داشته که تقوای بیشتری داره، عمل بیشتری داره، به هر حال عبادت بیشتری کرده، از هر نظر افضل باشه اونها رو بیشتر دوست داره. خب با توجه به این قضیه پی میبریم که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از هر نظر، از نظر تقوا و علم و عبادت، از هر نظر از خلیفه اول و دوم برتر هست. خب این روایت اول. روایت دیگه باز احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل میکنه که ابوبکر یک روز پیش رسول خدا آمد، دید که صدای عایشه بلنده و بر سر رسول خدا فریاد میزنه، که روایت این گونه هست که قال نعمان ابن بشیر قال استأذن ابوبکر علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسمع صوت عایشه عالیا، دید که صدای عایشه بلنده، داد و بیداد فریاد میکنه. چی میگه؟ و هی تقول والله لقد عرفت ان علیا احب الیک من ابی و منی. پیغمبر من فهمیدم که علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا پیش تو از من و پدرم محبوب تر هست. داد میزنه سر رسول خدا، چرا همچین چیزی هست؟ چرا اینجوری هست؟ چرا منو بیشتر از حضرت زهرا دوست نداری؟ چرا علی ابن ابی طالب رو بیشتر از پدرم دوست داری؟ صداشو بلند کرده. این قضیه رو دو بار یا سه بار تکرار کرد. فاستأذن ابوبکر فدخل فاحوا علیها فقال یا بنت فلانه، یا بنت فلانه الا اسمعو که ترفعین صوتك علی رسول الله. پس ابوبکر وارد شد و حمله کرد به عایشه و به او یا بنت فلانه. حالا اینا همش نکته داره که نمیخوایم بهش بپردازیم. شنیدم که صدات بر رسول خدا بلند کردی. مسند احمد ابن حنبل بر حال جلد 4 صفحه 275 سندش هم کاملا صحیحه.
درست.
علمای اهل سنت تصحیح کردن این روایت رو. این روایت ثابت میکنه که رسول خدا علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا رو از عایشه و پدرش بیشتر دوست داره. بله.
خب آقای از اجازه میدید ما تلفن دارن بیننده باید که تاکید کردیم.
بله به هر حال ما یکی دو تا روایت مون اینجا که روایت
تلفن رو بشنوید بعد روایت شما ادامه بدید اگر
چشم.
ببخشید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. بله
بله بفرمایید. رویه هستین.
بله بله صدای شما رو داریم. خودتون رو معرفی کنید و مطلب مطرح کنید.
من رحیم هستم از چابهار مزنگ میشم.
آی رحیم از چابهار. بله در خدمت شما هستیم، مطلب شما رو بشنوید.
خواستم بپرسم اینم کارشناسا و این بابا این برنامه هایی که میذارن کار دیگه ای جز اینه که مثلا با فقط تصویده باشن به اهل سنت دیگه ندارن، یا ای که مثلا بر اهل بیت و به شیعان معرفی کنن، یا ای که برنامه ای داشته باشن بر اهل بیت و بیشتر مثلا به بینندگان معرفی بکنن؟
بله
این که فقط تصویدن به اهل سنت اراده اشکالایی میگیرن. هر به هر حال مثلا تمام اشکالاتی که اهل سنت داشته باشن تو اهل صحیح تو بخاری این چه ربطی به مثلا اهل تشیع داره؟
خب باشه پاسخ رو از درگیرنده بشنوید، ایشالله این رو هم به شما توضیح خواهیم داد که چه ربطی داره. متشکرم از تماسی که گرفتید. شبکه جهانی فقط بفرمایید. بیننده بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و ادلا کما ملأت ظلما و جورا.
ان شاء الله.
عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما قزبانی آقای
علیکم السلام
آقای امیر قاسمی عزیز.
متشکرم.
من چند تا سوال داشتم ولی یه جمله فقط در جواب این دوستمون عرض بکنم و اونم این که قرنها چیزی نزدیک به 13-14 قرن به هر حال مخالفین شیعه با زبان از قفا بیرون کشیدن، با سر بریدن، با مجمع داغ به روی رگهای بریده چسباندن و بالا و پایین پریدن شیعیان در اون حال رو دیدند و اونجوری حرفشون رو زدند. حالا بعد از برحال قرنها شیعه میخواد چهار کلمه مستدل، مستند، با صحبت، با استدلال، اونم از کتب خودتون نه از کتب شیعیان میخواد بیان بکنه. متاسفانه اون زمان کسی پیدا نشد که چرا حرفشون رو با شیعه اینجوری میزنن. حالا الان متاسفانه همه شدن دیگه، به قول معروف گفتنی، مشکل این شده که چرا شیعیان میخوان از کتب اهل سنت حدیث بیان کنن. انشالله که صراط المستقیم در همین سوره حمد رو که همیشه میخونن، انشالله این رو بدونن کیست و چرا هیست، بعد اون موقع دلیلش متوجه میشن.
درسته.
عرض کنم به خدمت شما که من چند تا مطلب دارم، اگر منت گذاشتن و حضرات و بزرگان از جای قبل واسین و آقای یزدانی هر کدومش رو صلاح تونستن جواب دادن، ممنونشون. جوابم ندادن بازم ممنونشون میشه.
در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. من یه سوال رو که هفته گذشتم از برنامه آقای قزوینی سوال کردم، متاسفانه با توجه به اینکه تلفن‌ها خیلی زیاد بود جواب درستی نتونستم بگیرم، یک بار دیگه از این حضرات سوال می‌کنم. اینم این که آیا
مختصر اگر سوال مطرح کنید ممنون میشه.
مشخص؟
نه، مختصر و مشخص اگر بیان کنید ممنون میشیم، وقتمون خیلی کم هست.
اطاعت هم چشم. اونم این که آیا شهادتی که ما در جامعه کبیره میدیم، کنتم نورون فی اصلاب شامخ و ارحام المطهره، این میتونه مستلزم این باشه که مادران ائمه باکره بوده باشند؟ و آیا کسی از ائمه هست که مادرشون باکره نبوده باشه؟ و اینی که برادر حضرت خدیجه برادری داشتن یا خیر؟ عرض دومم این که امام حسین رو چرا ابا عبدالله میخوانند؟ عرض بعدی این که دلائلی که یا چند تا مسئله اگه بیان بکنند که در زمان بنی امیه احادیث جعل میشد، مثل حالا اون چیز معروفی که میگن جابر بن سماره 400 هزار دینار گرفت تا چیز شأن نزول آیه لیلة المبیت رو عوض کنه در شأن ابن مرجم، مثل اینا اگر موردی هست یکی دو مورد بیان بکنن. و اینی که عکس العمل عایشه در زمان شنیدن خبر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین چه بوده، و اینی که میگن سجده کرده در بعضی جاها، بعضی از روایت آوردن که سجده کرده، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ و نامه عمر به معاویه درباره شهادت از زهرا، صرف نظر از سندش که حالا چه اشکالی به سندش هست یا نیست، این رو بفرمان در کجا اومده. و آقای ابوالقاسمی یه بارم فرمودن اسامی تروریست های سال حدیبیه رو گفتم، ولی به هر حال به یکی دو نفر همینجوری گذری اشاره کردن، با توجه به صراحتی که همیشه در کلام ایشون هم هست. اون اسامی کامل اگه بگم ممنونشون میشیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این سوالاتی که مطرح کردید. خیلی از این مباحث ممکن مطرح شده باشه قبلا، حالا اگر شد باز هم مطرح میکنیم. شبکه جان ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما عرض میکنم. خدمت آقای
قاسمی. خیلی متشکرم. خودتون رو
سلام علیکم. وفات حضرت فاطمه معصومم تسلیت میگم خدمت شما.
خیلی متشکرم.
لازم در
خودتون رو معرفی میکنید؟ تا
من نوری هستم از قم میذارم.
نوری از قم.
بله بله.
بله مختصر، خیلی وقت ما محدود هستم شب، ببخشید.
خودم در جواب این عریضی که چهار بار زنگ زد.
بله.
خودم عرض کنم که شما هایی که مطرح میکنید نارام، ما باید فنا را بشناسیم. به بقا که داریم میریم، انا لله و انا الیه راجعون. ما فنا را بشناسیم، دنبال فنا نریم و خصلت های فنا. ما خودمونم تا موقعی که روحانی نشدیم، روحانی نشدیم تو سنت هستیم. ظاهر نماز رو میدونیم، ظاهر روز رو میدونیم، تو سنت هستیم. شیعه‌گری یه روحیه، ولی چهارده معصوم حب بشه ما تو دلمون داشته باشیم، اون روحانیت هم که انشاءالله میرسیم. من میخواستم
خیلی
تشکر کنم از برنامه خوبتون.
متشکرم از تماسی که گرفتید و مطلبی که فرمودید. شبکه جانب ولایت بفرمایید. الو، شبکه جانب ولایت بفرمایید. صدای شما رو میتونیم بشنویم و میتونید مطالبتون رو مطرح کنید. الو بفرمایید. بفرمایید شبکه جهان ولایت. لطفا صدای گیرندتون رو پایین بیارید و فقط از طریق تلفن. سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای گیرنده رو پایین بیارید و فقط از طریق تلفن بشنوید.
صدای شما نیست، صدای تلفن گوشی من بسته، یعنی تلویزیون بسته. با عرض سلام یه در دو دقیقه سریع مطرح میگم. عزیزی که از صحیح بخاری خوندن و صحیح بخاری خوندن، میخواستم بگم که به هم به آجاهای ابوالقاسمی و به آجاهای یزدانی، بنده خودم پیش خودم خیلی بعدش نفس فکر میکنم که در سال 2011 در این عصری که با این همه پیشرفت، چطور مثلا اینها علمای بزرگ، اینها طلبه های اینها باور میکنن مثلا این روایت ها رو، مثلا این حرف ها رو، و مثلا آیا اینا فکر نمیکنن که یک روزی باید از این عالم رفتن، مسافریم و مثلا قبلی هست، قیامتی هست، صحیح بخاری اومده این حرف رو زده، صحیح مسلم این حرف رو زده، حرف هایی که خلاف قرآن آرام، بالاخره باید از این اصلا خودشاهده برای من اینقدر این سوال، من نمیدونم اگر آجاهای ابوالقاسمی یا آجاهای یزدانی میدونه چطور یک میلیارد انسان اینا رو گول زدن با این حوادث جعلی اینا رو دارن و به اینا میگن شما اهل بهشت هستید. واقعا برای من جای تعجبه و الحمدلله اینا منده موفق شدم بعد از مدت ها که 30 سال عمر از خدا گرفتم نهج البلاغه رو خوندم. واقعا جملات امیرالمومنین که خوندم خدا میدونه گهگاهی بدون اختیار اشک از چشمم جاری شد و اصلا تعجب کردم. لا اله الا الله، واقعا بنده شیعه یعنی برای من جای تأسف داشت. 30 سال از عمرم گذشت برای یک بار نهج البلاغه خوندم. اصلا کلمات امیرالمومنین، خدا میدونه یک کلمه امیرالمومنین، اهل دنیا مانند سوارانی هستن خابیده، اصلا من اصلا مات موندم. شما یک حدیث در دنیا بگردید مثل این بیاد به ما تحویل بدید، ما مخلص اون دین هم هستیم. واقعا عجیب، خدا میدونه. من تعجب میکنم چطور این سنی باقی موندن بعد از این همه سال، این همه عجب الله، اینا چطور میخوان بمیرن این سقرات ما با اینا چیکار میکنه؟ تعجب میکنه، خدا میدونه. من اصلا دیگه عقل من جواب کرد از دست اینا چی میخوان جواب رسول الله، خدا میدونه.
متشکرم.
همین امیرالمومنین به بین العربه میخوان بخونن، میرن جلو معمول میذارن که نظران خبر امیرالمومنین بشنوه. چرا؟ چون دعای کمل خدا رحمت کنه که شهدای اهل فرانسه بود، کمل امیرالمومنین شنید، سمی بود، دعای کمل شنید شیعه شد، فهمید که کسی جز امیرالمومنین نمیتونه نفع بزنه.
بله این دقیقاً در روایت اهل بیت هم اومده. متشکرم.
اینا با چه حیله‌هایی این حدیثی که اصلا مفت نمیارزه، یک کلمه امیرالمومنین میارزه به صحیح بخاری صحیح مسلم. اینا کجا هستن؟ ادار از ظلمی حتی اقال علی و معاویه. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید و نکته ای که فرمودید. شبکه جهان ولایت بفرمایید. بیننده محترم بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام خدمت کارشناسانی برنامه، جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی.
خیلی متشکرم از تماس.
من یه دو تا گلایه داشتم. یکی اینکه آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی روایاتی که از سنی ها نقل میکنن روایات خیلی گنگ بیان میکنن، یعنی کلی شنونده، کسایی که حالا شنونده شبکه هست همشون که ملا و عالم نیستن، این روایات ها و سندهایی که اینجوری شما پیشتر هم از کتاب های اهل سنت میدید، یه مقدار این روایات رو باز کنید که همه متوجه عوام فهم هم بشه، چون شبکه شما جهانیه، در سطح جهان مطرح میشه، اینو باید همه بفهمن، نه اینکه فقط علما و کسایی که درس حوزه خوندن عالم اینا. مطلب دیگه این که متاسفانه در طول تاریخ شیعه موضع تدافعی داشتن نسبت به اهل سنت. حالا شما همین در پیش گرفتید، یعنی اونا باید شبهات مطرح کنه، شما باید چه کنید؟ با اینکه ما با این مبنای متقن و صحیحی که داریم از آیات و روایات، ما چرا موضع تهاجمی نداشته باشیم نسبت به اینا؟ باید موضع کامل تهاجمی باشه، ما شبه هم مطرح کنیم نسبت به اینا، نه اینکه اینا نسبت به ما شبه هم مطرح کنه. مثلا این سوم که هست، حالا از آقای قزوینی هم دیشب سوال شد، متاسفانه آقای قزوینی هم جواب ندادن. این مسئله بیعت رضوان و سابق آسابقون الاولونی که اینا پری روزی های عبدالحمید هم مطرح کرد، کسایی دیگه هم در شبکه ظلمت مطرح میکنه. این مقدار رو اگر لطف کنید آقای ابوالقاسمی یا یزدانی قشنگ جواب بدید که اینا بفهمن که نه، این چیزی که شما مستنتج قرار دادید چیزی هم خیلی ممنون، سلامت باشید.
متشکرم از تماسی گرفتید. ما واقعا در این برنامه فقط موضوع تدافعی هم نداشتیم و در همین خود همین امشب در همین فرصت کمی که داشتیم چندین نکته رو اساتید محترم بیان داشتم و چندین سوال رو از طرف مقابل ما شد که منتظر پاسخ اونا هستیم و در هر برنامه الحمدلله این رو داشتیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما آقای یزدانی را.
سلام
علیکم. من یه سوالی در واده خلیفه سوم داشتم اگر ممکنه بپرسم.
بفرمایید.
اول از این که میخواستم بدم وقت بعد از این که آیا اصحاب پیامبر داناتر و واقعتر بودن نسبت به عثمان یا افرادی که بعد از اصحاب پیامبر بعد از سادیان صاحب به دنیا آمدن و نسبت به این خلیفه واقعتر شده، این یه مطرح. بعد میخواستم ببینم بعد از این که خلیفه سوم متاسفانه به قتل رسید آیا بر جنازه اون فرد نماز خوانده شد و اگه خوانده شد کیا خوندن، اگر اسامیشون رو محبت کنید و اگر نخوندن چرا این عمل اتفاق نیفتاد.
ببخشید سوال اول رو دوباره میشه مطرح بفرمایید؟
سوال اول این بود که گفتم اصحاب پیامبر آیا زمان عثمان که نسبت به اون عمل اجماع حاصل شد و اون اتفاق افتاد که موجب قتل خلیفه سوم شد، آیا اون اصحاب واقع‌تر بودن یا افرادی که سالیان سال بعد از اصحاب به دنیا آمدن و نسبت به خلیفه سوم واقع‌تر شدن؟
متشکرم از سوالاتی که مطرح فرمودید. پاسختون را طریق گیرنده های خودتون میتونید بشنوید. تلفن بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید در خدمت شما هستم.
ببخشید من با آقای یزدانی میخوام به زبان آذری سوال کنم.
زبان آذری ایشون آذری که ما بینندگان محترم ما چون جهانی هم هستن و
حالا ایشون ترجمه هم میکنم فارسیش هم میگم چون دوست دارم دیگه آقای یزدانی الان داره میخنده.
بله دوستم، متوجه نمیشم
جان.
حالا اگر به فارسی بگید بهتره. شبای آقای قزوینی هست ایشون.
آقای یزدانی جونن نره آقای قزوینی که بحث لیردی اصونی که دیردی بلار که صحیح بخارنی یازنده مسلمی یازنده بلار مواد مخدر استفاده لمیشتولر نشه دیلر یازدولار مسلم و بخارنی مواد مخدر استفاده لمیشتیلر نشه دیلر برای یازفلار بلار بزد تهمت بردیلر حق دیزیننده که شیعه مرتضا علیه. و سلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اون استاد غزنی دیمده که خیلی متشکرم از تماسی گرفتید. سوال رو متوجه
حالا متوجه میشیم.
من حالا بعدا براتون ترجمه میکنم. شبکه جهانی بفرمایید. بیننده محترم بله تماس تمام شده. خب فعلا خب اگر تماسی هم هست وصل نکنید. سوالا زیاد شده. جناب آقای یزدانی هم پاسخ سوالشون هست تکمیل نشده. چند تا از روایاتی رو آوردن در خصوص بحث عرضم به حضورتون که دکتر قامدی ادعا کرده بود که بالاخره حضرت علی علیه السلام یه همچین چیزی گفته که ابوبکر عمر از او افضل تر باشن و شواهد آوردید که خودشون اعتراف کردن که حضرت امیرالمومنین از همه افضل هست.
حالا من خیلی خلاصه رد بشم از اینها که امیرالمومنین برتر هست یا ابوبکر عمر. با روایات سند صحیح از منابع اهل سنت میخونم. روایت رو ترمذی نقل میکنه حدثنا ابراهیم ابن سعد الجوهری تا آخر سند که سند رو بخونم یا نخونم خیلی فرق نمیکنه چون تصحیح کردن. ان ابن بریده ان ابیه قال کان احب الناس الى رسول الله فاطمه و من الرجال علی کان احب النساء الى رسول الله فاطمه و من الرجال علی محبوب ترین زن در پیش رسول خدا فاطمه زهرا و بعد از او علی ابن ابی طالب بود. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 698 و کتاب‌های دیگه اهل سنت. علمای اهل سنت گفتن سندش صحیحه. حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 168. شمس الدین ذهبی هم در تلخیص المستدرک نظر ذهبی رو نظر بر حال حاکم رو تأیید میکنه و میگه صحیح المستدرک علی الصحیحین با تلخیص ذهبی جلد 3 صفحه 134. برحال کتاب معرفت صحابه در شرح حال حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این روایت که در منابع اهل سنت هست. یکی از مسائلی که باعث میشه یک آدم برتریش بر دیگری ثابت بشه علم هست دیگه. فلانی از فلانی عالمتره پس برتر هست. واقعا هم اینجوری هست در عالم، هر کس علمش بیشتر باشه برتر هست. خود علمای اهل سنت در کتابهاشون با سند صحیح نقل کردن. مثلا سعید ابن منصور در سنن خودش با سند صحیح نقل میکنه، حدثنا هشیم از روات بخاری و مسلم، حدثنا مجالد از روات مسلم. عن شعبی دیگه برحال از او بزرگتر ندارن در بین خودشون. خطب عمر ابن خطاب رضی الله عنه فحمد الله و اسنا آخرش که داستانش اینجوری هست که عمر سخنرانی میکنه و به مردم میگه حق ندارید مهریه زیاد بگذارید، هر کس مهریه زیاد بگذاره من اون زیادیشو میگیرم و در برحال بیت المال میگذارم. زنی بلند شد از اونجا گفت جناب خلیفه ما حرف شما رو گوش کنیم، یا امیرالمؤمنین کتاب الله احق ان یتبع او قولک، حرف خدا بهتره که ما بپذیریم حرف شما رو. عمر گفت بل کتاب الله، کتاب خدا برتر هست. بعد آیه از قرآن کریم میخونیم که شما گفتید که کسی حق نداره مهریه زیاد بگذاره، ولی خداوند میفرماید و آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذوه منه شیئا، اگر به زنهاتون هر چقدر که دادید دیگه حق ندارید اونا رو پس بگیرید ولو زیاد هم باشه. بعد عمر جمله این هست که فقال عمر کل احد افقه من عمر، این مطلب را مرتین او سلاسه، تمام مردم از عمر فقیه‌تر آگاه‌تر و دانشمندتر و عالم‌تر هست. این در کتاب‌های اهل سنت، سنن سعید ابن منصور از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 227 در جلد اول صفحه 195 هست. این روایت ثابت میکنه که همه صحابه حتی زنها از عمر فقیه‌تر آگاه‌تر بودن، پس از همه مقام و رتبهش پایین‌تر هست و علی ابن ابی طالب که باب مدینه علم رسول خداست از این قطعا برتر هست. روایت سندش صحیح هست که همه از علمای، باز روایتی دیگه این نمیشن کل ناس افقه من عمر حتی امرأه، همه مردم از عمر فقیه ترن حتی زنها. در روایتی دیگه این کل ناس افقه من عمر حتی نسای فی البیوت، همه مردم حتی زنهایی که در خانهشون هستن از عمر آگاه تر هست. در کتاب های اهل مبسوط سرخسی جلد 10 صفحه 153 نقل شده، علمای اهل سنت هم نقل کردن. به هر حال روایاتی دیگه هم هست که ما به خاطر ضیق وقت و سوالات زیادی که هست از اینها میگذاریم و از دوست عزیز نواب القاسمی درخواست می‌کنیم چند تا از این سوالات جواب بدن.
آقای ابوالقاسمی بعضی سوالا رو پاسخ بده، من از نظرشون استفاده کنم.
خب دوست عزیز اهل سنتی که اول تماس گرفتن و فرمودن چرا شما وارد این بحثا میشید، من سوال میکنم آیا کتاب گفتگوی آرام در ایران توسط وهابیا پخش شده یا نشده؟ اگر این کتاب پخش شده خب به ما حق دفاع بدیم، ما الان چیزی جز شبهات کتاب گفتگوی آرام داریم حل میکنیم جز نقد این کتابه؟ این کتاب شما دارین در کشور ما پخش کردین، اون هم مناظراتش هم تحریف کردین، اون وقت به ما میگید آقا حرف نزن. خب یک مقدار شما از قرآن تبعیت کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قرآن نمیگه اگر کسی خواست حرف بزنه یا لال شو حرف نزن، میگه گوش بدین حرف درست انتخاب بکنین. ما حرفمون خیلی واضحه، میگیم آقا در بخاری شما اینطور اومده، آقای قامدی اینطور گفته، کدوم شما قبول بکنین؟ این اشکالی داره؟ بله در زمان پیغمبر هم اومدن گفتن آقا پیغمبر میخوای بری طواف کنین دور مسجد الحرام، تو مسجد الحرام پنبه بذار در گوشت، شما میتونید این کارو بکنید یا میتونید شبکه رو عوض کنید، شبکه ما رو گوش ندید. اگر خیلی براتون سنگین نقل روایات چون ما غیر از بخاری نقل نکردیم که، اگر واقعا شنیدن روایت های بخاری مسلم اینقدر برای شما سنگینه، میتونید برید بخاری مسلم آتیش بزنید در مسجد مکی یا جای دیگه مراسم بگیرید، جمع بشید همه هر صحیح بخاری دارین آتیش بزنید که بگید آقا ما دیگه این روایت ها رو نداریم، راحت شدیم. یا گوشتون رو بگیرین حرفای ما رو نشنوین،
حرفای خودشون،
بله حرفای نقل بخاری و مسلم توسط ما رو نشنوید. البته عرض کردیم اینا ترجمه نکردن روایت ها رو، کار درستی هم کردن، اگر ترجمه میکردن مردم خجالت میکشن از خوندن روایت ها، حالا یک مقدار از خجالتشون کم کردن. این یک سوالی که فرمودن. دوست عزیز سوال کردن راجع به والارحام المطهره، نیازی اصلا به این بحث نیستش، ما عباراتی از اهل سنت راجع به جناب آسیه نقل میکنیم. راجع به آسیه آمده است که ایشون و همچنین زلیخا همسر حضرت یوسف، هم آسیه و هم زلیخا که در انتها حضرت همسر حضرت یوسف علیه السلام شد. آقای صفوری در نسخه المجالس نقل میکنه، میگه وقتی حضرت یوسف به زلیخا رسید دید او هنوز باکره است، تعجب کرد گفت تو چندین سال همسر عزیز مصر بودی، چطور هنوز باکره هستی؟ گفت هر بار که میخواست به من نزدیک بشه خداوند جنیه ای رو به جای من میفرستاد و او دچار وحشت میشد، از من دور میشد، لذا من هنوز باکره موندم به خاطر اینکه میخوام به توی پیامبر برسم. چون نقل میکنن زلیخا قبل از اینکه با عزیز مصر ازدواج کنه خواب یوسف رو دید به مصر اومد، به همین دلیل با او ازدواج کرد، فکر او عزیز مصر رو ندیده ازدواج کرد. اینو او نقل کرده. راجع به آسیه هم دقیقا همین حرف رو نقل میکنه که آسیه بنت مزاحم فرعون به اون نمیتونست نزدیک بشه. چرا؟ چون آسیه بناس همسر پیامبر ما در بهش بشه. خب ما امیرالمومنین طبق آیه قرآن نفس پیغمبر میدونیم، علی علیه السلام نفس پیغمبره و لذا این مقام رو در مورد او ما قائل هستیم. بله، این یک نکته. سوال دیگری عزیزان داشتن راجع به معنی ابا عبدالله، همونطوری که راجع به ابو تراب گفته شده در روایات که یا یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی من شیعت علی ابن ابی طالب، ابو عبدالله یکی این که حضرت نام فرزندشون عبدالله رضی بوده لذا به حضرت میگن ابو عبدالله، و کنیه دیگر چون پدر کل بندگان خدا به حساب میاد، از این باب حضرت ابو عبدالله گفتن. سوال دیگری پرسیدن که چطور 1 میلیارد نفر رو گول زنن و جهنمی کردن. نه، ما اینطور نمیگیم. فریب دادن مردم یک بحث و گول زدنشون یک بحث، اما جهنمی شدن بحث دیگری است. ما عزیزان اهل سنت رو خیلیشون رو جهنمی نمیدونیم، همونطور که بعضی از شیعه جهنم میرن خیلی از اهل سنت هم جهنم نمیرن. خب کسی که بهش حقیقت نرسیده و از اون مخفی مونده، او هم به دنبال حق و حقیقت بوده ولی نرسیده بهش، این شخص جهنمی نمیشه. این شخص به اصطلاح
حقیقت رو گرفته، بله. اون حقیقتی که فهمیده او... حق رو پیدا کرده و با اونم عمل کرده دید.
این لذا ما اونها رو جهنمی نمیدونیم، همشون رو. ما خیلی از اونها رو محب اهل بیت میدونیم. من بارها عرض کردم، شخصا خودم دیدم، اگر من رو به عنوان یک شخص فقط به عنوان ناقل رازگو قبول دارم، شخصا دیدم یکی از علمای اهل سنت روزه میخوند برای امام حسین و دیدم جلوی اون مردم مثل کسی که فرزندش از دست داده زار میزدن، نام امام حسین میشه زار میزدن. خب این شخص چه محبتی به اهل بیت داره؟ این نیست که همشون با اهل بیت دشمن باشن، نه، خیلیشون محبت دارن ولی متاسفانه با خبر از حقیقت نیستن. نمیدونن در بخاری و مسلم چه چیزی اومده. خب سوال دیگری دوست عزیزمون مطرح فرمودن و نکته‌ای فرمودن، نکته مهمی است که ما سعی کنیم روایات رو بیشتر توضیح بدیم. متاسفانه فرصت برنامه ما خیلی زیاد نیست، ما همین مقدار که میرسیم روایات رو، البته خب سند روایت وقتی از بخاری و مسلم نقل میشه دیگه نیاز به بررسی نداره. یا وقتی میگیم آقای البانی روایت رو تصحیح کرده، یا به فرض آقای ابن حجر تصحیح کرده، یا ذهبی، دیگه خود علمای اهل سنت اینجا مطلب خشخاش نمیگذارن. اگرچه جدیدن وهابیون یه مقدار سطح افسر بخاری هم اشکال میگن، میگن الان سندش ضعیفه، ولی خلاف اجماع اهل سنته.
نظر من این دوست عزیزی که تماس گرفتن و واقعا لطف کردن و نقد بالاخره انتقاد رو وارد کردن بر ما، خیلی متشکریم ازشون. فکر میکنم منظورش این که خود حدیث رو بیشتر توضیح دادن و اینهاست که واقعا در مقام این برنامه هم نیست. این برنامه بحث خود حدیث و حدیث پژوهی رو ما ظاهرا نمیاد، چون پاسخ به شبهات و نقد خود کتاب هست در این برنامه.
درست
که جناب آقای یزدانی یه سری از برنامه‌ها رو دارن، روز چهارشنبه صبح مثلا بعض از احادیث رو شون در اونجا به صورت واضح توضیح میدن. من فکر می‌کنم دوستان بیشتر نظرشون رو این بحث بود.
البته حالا یک نکته هم، برخی از عزیزان با ما تماس میگیرن، لطف دارن به ما و میفرمان که ما از تکرار برنامه‌های شما و همچنین اونی که در اینترنت موجوده اون هم استفاده می‌کنیم.
درست،
یعنی برنامه رو میگیرن ضبط میکنن، چون ماهواره پخش جدا نمیکنن زیاده، همین رو ضبط میکنن یا تکرارشو، و جاهای حساس که میرسن تکرارشو خودشون با دقت ملاحظه میکنن. ما اگرچه وظیفه ماست و درست فرمودن ما وظیفه داریم که در اینجا خدمت عزیزان باشیم و تا حد امکان روایات رو توضیح بدیم، اما دیگه چون وقت هم زیخ هست از ایشون تقاضا داریم که اگر ممکنه،
متاسفانه محدود به زمان نیست دیگه.
بله متاسفانه این زمان بسیار محدوده و
مطالب زیاد.
بله. اما یک نکته دیگری دوست عزیزم که به زبان ترکی فهمونن، من احساس کردم مقصودشون اینه که در شبکه وهابی ها مطرح کردن که راویان شیعه
این دوستمون این رو داشتن که میگفتن که جناب آقای قزوینی یک مطلبی رو داشتن که من این رو فکر نمیکنم جناب آقای قزوینی گفته باشن. جناب آقای قزوینی نقل قول کردن که یکی تماس گرفت یه همچین چیزی گفته بود که کسانی که اومدن نوشتن،
نه ایشون میگفتن اونایی که به ما میگن که راوی های شما مواد مخدر مصرف کردن، خودشون مواد مخدر مصرف کردن.
آره یه همچین چیزی
اینجوری میخواستن بگن چون ترکی میکنن.
من فقط یه چند مورد از روات بخاری و مسلم برای عزیزان اهل سنت نقل بکنم، اینها رو چون ما رو متهم کردن که شما راویانی دارین که اینها اهل مصرف مواد مخدر بودن و چنین و چنان. حالا چرا؟ چون بحث رجعت رو مطرح کرده. خب بابا رجعت در بخاری اومده،
در قرآن،
در حالا در قرآن میگن این متشابه هست نمیشه استناد کرد، اما در صحیح بخاری داره دجال یکی از مسلمان ها رو میکشه ثم یحیی. خب این مسلمانی که به دست دجال زنده میشه رجعت کرده یا نکرده؟ اگر قبول دارید خب این هم میشه قبول کردن رجعت دیگه، مصرف مواد مخدر نیست. اگر قبول ندارید بعد دیگه راوی بخاری هم مواد مصرف کرده. اما من فقط راجع به آقای وکیل ابن جراح دیگه زیاد نمیخوام، همین یک نفر رو نقل میکنم دیگه، مراجعه کنید ببینید در کدوم کتاب هایشون روایت داره. از آقای احمد ابن حنبل سوال شد که اگر وکیل و عبدالرحمن ابن مهدی سر یه بحثی دو تا روایت مختلف نقل کردن، هر کدومو قبول کنیم؟ گفت حرف ابو عبدالرحمن بهتره. چرا؟ چون که ابو عبدالرحمن شراب نمیخوره، یجتنب شرب المسکر. این یک نکته. در سیر اعلام نبلا جلد 9 صفحه 154 ایشون میگه کسی که غالب رجعت باشه مواد مخدر مصرف کرده. من مورد دیگری از همین آقای وکیل برای شما نقل بکنم که آقای خطیب بغدادی نقل میکنه، میگه وقتی که افطار میخواست بکنه 10 رطل غذا میخورد، بعد یک مشک میآوردن که درش 10 رطل شراب بود، اونقدر میخورد که دیگه خلاصه سر کیف بیاد، بعد میذاش کنار رو شروع کرد نماز خوندن. چه نماز باحالی هم میخوند. و کل نماز صلا رکعت، این هر زمان که 2 رکعت نماز میخوند دوباره یه مقدار بیشتر میخورد تا اینکه این مشق تمام میشد. تموم که میشد دیگه نمازم تمام. بعد یکی از علمای اهل سنت نقل میکنه که اسحاق ابن بهلول از علمای از روات اهل سنت میگه آقای وکی اومد پیش ما در مسجد منطقه ما ساکن شد در کنار فرات، من میرفتم پیشش که روایت برام نقل بکنه، گفت برام شراب بیار تا روایت نقل کنم. گفتم چشم. شب هنگام براش یه ظرف شراب بردم و کتابشو گرفتم میخوندم، میگفت درسته، میخوندم میگفت درسته، میخوندم میگفت درسته. خب این طریقه قرائت بهش میگفتن. بعد وقتی که ظرف شراب تموم شد سری شراب خاموش کرد. گفتم بابا بذار روایت بخونم. گفت اگه شراب بیشتر آورده بودی من بیشتر میذاشتم بخونی، الان دیگه شراب تموم شد، سهمیه امشبت تمام شده. تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 502. کاش فقط راویانشون بودن. خب آقایون اهل سنت میگن ما خلیفه آقای معاویه رو اصلا خلیفه اسمش نبریم، آقای معاویه رو چی میدونیم؟ کاتب وحی میدونیم. خب ببینیم این کاتب وحیشون هم طرفدار همین مواد بوده یا نه به نظر خودشون. آقای احمد ابن حنبل در مسند نقل میکنه روایت شماره 22991 که عبدالله ابن بریده میگه من و پدرم رفتیم پیش آقای معاویه، فعلسنا علل فروش، ما رو فرش گذاشت، گفت بشین رو فرش، ثم اوتینا به طعام، برای ما غذا آوردن و بعدش هم برای ما خوردیم، بعدم شراب آوردن. آقای معاویه خورد، به پدرم هم تعارف کرد، نگن آقای این شراب یعنی نوشیدنی، دوغ آورده بودن برای معاویه، شیر آورده بودن. پدرم گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، از وقت پیامبر اینو حرام کرده من تا به حال یک بار شراب نخورم. پیغمبر که دوغ حرام نکرد، پیغمبر که سکنجبین حرام نکرده، اونی که حرام بوده شراب بوده. کاتب وحی شما، حالا نمیدونیم در هنگام نوشتن وحی هم از همین مواد مصرف کرده بوده یا نه، آیات قرآنی هم شاید آقای معاویه نوشته، ما نمیدونیم، اینا روایتی خودشون نقل کردن. بعد آقا میاد میگه شما شیعات چون که رجعت رو نقل کردید پس در حالت عادی نبودید و چه و چه. ما جدا تأسف میخوریم از این برخورد هایی که دارن خدمتتون هستن.
خیلی متشکرم از پاسخ سوالی که داشتید. خب برخی از سوالات هم که مستقیما با شما مطرح شد و شما می‌خواستم پاسخ بدم.
یک بحثی که بود بحث این که عکس العمل امیرالمؤمنین در هنگام عکس العمل عایشه در هنگام شنیدن شهادت امیرالمؤمنین چی بود؟ که ما در یک برنامه به صورت مفصل بیان کردیم، سندش هم کاملا صحیحه. حالا به خاطر اینکه دوستمون نشنیده باز یه بار روایت رو میخونیم. ابوالفرج اصفهانی که دانشمندی است که اهل سنت قبولش دارن، در کتاب مقاتل و طالبین با سند صحیح نقل میکنه، سند کاملا صحیح. ما بررسی کردیم در اینجا دونه دونه شو که حدثنی محمد ابن الحسین الاشنانی تا آخرش ان ابی البختری قال لما ان جاء عایشه قتل علی سجدت، وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب به عایشه رسید سجده کرد. این در کتاب مقاتل و طالبین جلد اول صفحه 11 اومده. به هر حال سندش هم کاملا صحیحه. مقاتل و طالبین، آدرسشو بخونم دوست عزیزمون یادداشت کنن، مقاتل و طالبین مال ابوالفرج اصفهانی متوفای 356 جلد اول صفحه 11. این از سوال اولی که ایشون داشت. سوال دیگه ای داشتن درباره به هر حال تروری که کسانی که در ترور رسول خدا شرکت کرده بودن کیا بودن، که آیه ابوالقاسمی خوندن ولی خب ایشون انگار متوجه نشدن. باز هم ما روایت رو میخونیم. خب در قرآن کریم آمده که کسانی میخواستن پیغمبر رو ترور کنن ولی نتوانستن. سوره توبه آیه 74 و همو به مالم ینالو، اونا کاری میخواستن انجام بدن که بهش نرسیدن، موفق نشدن. علمای اهل سنت همه گفتن که این درباره همون بازگشت رسول خدا از تبوک بود که عده‌ای می‌خواستن حضرت رو ترور کنن. حالا چه کسانی بودن در کتاب‌های شیعه به هر حال روایت ما اینجوری صریح نداریم، ولی در کتاب‌های اهل سنت روایت اومده، خود علمای اهل سنت هم نقل کردن، نام بردن. من روایت رو باز یک بار برای این دوست عزیزمون می‌خونیم که ابن حزم اندلوسی، یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت، خیلی برای او ارزش قائلن، کتاب المحلا میگه ان ابابکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنهم ارادوا قتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و القاءه من العقبه فی تبوک. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، سعد ابن ابی وقاص، این 5 نفر رو نام میبره. این 5 نفر، البته خب 12 نفر روایت، طبق اون روایتی که فی اصحاب 12 منافقانی که در صحیح مسلم هست میگن همون 12 نفر بوده، ولی خب 5 نفرش نام میبره، بقیه رو نام نمیبره، شاید به هر حال فامیل بوده با راوی بقیهشون. ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص میخواستن رسول خدا رو در بازگشت از تبوک به شهادت برسونن. المحلای ابن حزم جلد 11 صفحه 224 در این کتاب اومده. البته اشکالی میگیره، میگه در این روایت عبدالله ابن جمعه ایشون ضعیف هست، در حالی که این ضعیف نیست، از روایات صحیح مسلمه و علمای اهل سنت توثیقش کردن. روایت المحلای ابن حزم جلد 11 صفحه 224. این از این روایت که به هر حال خوندیم که چه کسانی بودن. اما بحث بیعت رضوان، یکی دوست از
اسامی که فرمودید اینا در اون اشعره مبشرم هستن،
همشون اشعره مبشرن، دقیقاً این 5 نفر جزی از اون به حال
پر... در همون عقبه پیغمبر همه رو بشارت بله. بهش داده.
بله همونجا بوده دیگه، که دیگه منو نکشید من بشارت بهش به شما میدم. درست. حالا کار نداریم به این بعد. آیه بیعت رضوان سوال کردن، ما قطعاً یک برنامه اختصاصی درباره این آیه، آیه از سابقون الاولون و هم محمد رسول الله خواهیم داشت، چون یکی از استدلال های جناب قامدی به همین 3 آیه است و 2 آیه دیگر. ما تفصیلی هر کدوم از این آیه رو به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد. حالا یه خلاصه جواب بدم بهشون که بر حال چند تا حدود 7-8 تا جواب ما از این خواهیم داد. جواب اول این که رضایت خداوند شامل همه بیعت کنندگان نمی شود. چرا خداوند در اینجا کلمه المؤمنین رو به عنوان شرط آورده؟ رضی الله عن المؤمنین از یبای اونا که تحت شجر، از اون مؤمنانی که بیعت کردن خداوند راضی خواهد شد. خب اهل سنت از این استفاده میکنن، عدالت کل اصحاب رو که ما از این جواب خواهیم داد. این به هر حال چند گزینه میشه از این استفاده کرد. گزینه اول که خداوند از تمام کسانی که بیعت کردن راضی باشه، از تمام کسانی که بیعت کردن راضی باشه. گزینه دوم تمام کسانی هم که بیعت کردن مؤمن بودند.
خود قرآن بله. ایمان و اسلام رو بله. تفصیلاً
اما گزینه سومی هم هست، رضایت خداوند از تمام مؤمنانی که بیعت کردن،
درست.
نه اون گزینه اول و دوم. این روایت ثابت میکنه که خداوند از مؤمنانی که مؤمن بودن و با پیغمبر بیعت کردن، خداوند از اونها راضی شده. خب بیان اونها ثابت کنن که به هر حال اونهایی که ادعا میکنن در اینجا بوده و خداوند از اونها راضی شده، خلیفه اول و دوم و سوم، بیان ثابت کنن. در حالی که در همین بیعت رضوان در صحیح بخاری هست که خلیفه دوم به نبوت رسول خدا شک داشت، در صحیح بخاری اومده، در جاهای دیگر با سند صحیح آمده که خلیفه دوم شک داشت. کسانی در بیعت رضوان حضور داشتن که بعداً در قتل عثمان هم شرکت داشتن، که اون دوست عزیزمون سوال کردن آیا اون صحابه که عثمان رو کشتن عاقل تر بودن یا اهل سنت؟ به هر حال اینا میگن صحابه کلهم اولیاء الله، نمیدونم چی. خب به هر حال اگر اونا اولیاء الله هستن، خب اونا فهمیدن خلیفه سوم اشتباهاتی داشته، اونو عزل کردن و کشتن. اگر اونها عاقل تر هست دیگه شما این حد جلز و ولز نکنید و به هر حال همون حرف اونها رو گوش کنید که اونها به هر حال عثمان رو کشتن. ما انشالله بحث تفصیلی درباره این آیه خواهیم داشت و به صورت تفصیلی جواب خواهیم داد از این آیه. بله. حالا اگه سوال دیگه هم باقی مونده نمیدونم. نامه عمر به معاویه رو هم البته سوال کردن، خب چون در کتاب‌های شیعه است ما نمی‌خوایم متذکر بشیم خیلی. در دوستان میتونن اینو در کتاب برحال کتاب‌های شیعه، در کتاب بهار الانوار اونجا به صورت تفصیلی بخونن. در اینترنت هم اگر جستجو بزنن نامه عمر به معاویه، به صورت هم اکثر سایت های شیعه اینو آوردن. من الان آدرسی دقیقش رو بهار الانوار علامه مجلسی جلد 30 صفحه 288 فکر نکنم جلد 30 را میتونن گیر بیارن، جلد 30 صفحه 288 294 و مجمع النورین شیخ ابوالحسن مرندی صفحه 98 این نامه رو بخونن که دیگه حقایقی که حقایق شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت تفصیلی در این روایت نقل شده، هرچند سندش هم درست نیست، ولی خب تک تک کلماتی رو که در این روایت اومده، تک تک جملاتش رو ما میتونیم با سند صحیح از کتاب‌های دیگه شیعه ثابت کنیم.
سوال مونده بود که چه کسی بر خلیفه سوم نماز خون وقتی کشتنش؟ یک قضیه تاریخی است، هر چی گذشته تغییر پیدا کرده. اون اول میگه وقتی که عثمان رو کشتن فقط 4 نفر در تشییع جنازه حاضر شدند،
درست.
و کی بر اون نماز خون؟ آقای مروان ابن حکم الفتن واقعه جمل مراجعه بکنن، این رو نقل کرده. اول میگن 4 نفر بودن، کی هم نماز خونده؟ آقای مروان. خب مروان رو هم دیگه میدونن خود علمای اهل سنت راجعه میگن الوزق ابن الوزق، عبارتی است که عایشه و دیگر صحابه راجعه به کار بردن، پیغمبر هم او رو نفرین کردن،
درست.
کجا دفن شده آقای عثمان؟ ابتدا میگن خوشکوکب قبرستان یهود بوده، معاویه او رو خریده بعد از دفن عثمان او رو زمه و الی مقابر المسلمین، به مقبره مسلمان ها زمین میکرد. یک مقدار میگذره، این 8 میشن 12 نفر. کی نماز خونده؟ جبیر ابن مطعم، همون کسی که آقای ابن سعد در طبقات میگه عایشه اول با او ازدواج کرده بود، بعد ابوبکر وقتی پیشنهاد پیغمبر مایل با عایشه ازدواج بکنه، او رو از جبیر طلاق گرفت و بعد به ازدواج پیامبر در آورد. یعنی او نماز خونده و یک مقدار هی بیشتر میشه. ولی اونی که هستش بعد از یک مقدار میگن که نه، اصلا خوشکوکب قبرستان مسلمون ها بوده، اینو خود آقای معاویه خریده به قبقی زمین میکرد یا باقی بوده. یک مقدار گذشته میگن نه، خوشکوکب رو خود عثمان خریده بود اصلا و اینجا رو زمین به بقیه کرده بود. خب ما کدومش رو قبول کنیم؟ اونی که اول نقل کرده یا اونی که به تدریج گذشته و از مروانی که نماز خونده و 4 نفر صحابه شده چند نفر بیشتر؟ جالبه در بعضی از مطالبشون دارن که وقتی خواستن رو دفن بکنن، دختر عثمان شروع کرد به ناله کردن، یکی از فرزندان زبیر اونجا بود، گفت ساکت باش وگرنه اضرب الذی فیه عیناک، سر تو رو اصلا جدا میکنم. اینجا برای بابات نباید گریه بکنی، عزاداری برای پدرت ممنوع است. بله،
متشکرم. خیلی لسه وقتتون رو گرفتیم و از بینندگان محترم عذر میخوام که دیر اومدیم امروز خاطر مشکلات فنی که پیش اومد، لذا بیشتر مصدق اوقات بینندگان و شما دو بزرگوار و استاد گرانقدر شدیم. تشکر میکنم، امیدوارم که باز هم در هفته های آینده در خدمت هر دو بزرگوار باشیم. از شما بینندگان محترم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید تشکر میکنم، امیدوارم برنامه خودتون رو در هفته های آینده پیگیر باشید. تا دیداری دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.